أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت نهم از بحث در شروطی است که مرحوم شیخ به عنوان شرایط مجیز فرمودن، تحت عنوان و یشترط فی المجیزه امور متعرض به شرایط متعددی شدن. که ما این شروط متعدده را بر حسب همون ترتیب خود مرحوم شیخ ذکر میکنیم. شرط اولی را که ایشون فرموده است ان یکون المجیز نافذ التصرف، حین الاجازه، در وقت اجازه نافذ التصرف باشه. به این معنا که مجیز اهلیت تصرف را، مثلا شرایط اهلیت را داشته باشه، از بلوغ، عقل، رشد و امثال اینها، و همچنین محجور علیه نباشه. نافذ تصرف ظاهرا اعم، مقصود شیخ از نفوذ تصرف اعم از شروط اهلیت، آنچه که در قانون جدید تحت عنوان تعبیرات جدید شروط اهلیت بر تصرف ذکر میشه، مثل همون بلوغ و رشد، و یا شروطی که برگشته به شرط عدم محجوریت، جایی که مالک یا مجیز در اینجا بالغ است، عاقل است، رشید است، ولی مثلا چون مفلس است محجور علیه شده، حاکم حجر کرده بر اموال او. اینها هم یه نوع دیگر از شروطی است که مانع از نفوذ تصرف میشه. هر دو نوع از شرایطی که شرط است در نفوذ تصرف شخص، اینها یشترط وجودها حین الاجازه در مجیز. پس مجیزی که صبی است اجازهش نافذ نیست، مجیزی که سفیه است اجازهش نافذ نیست، مجیزی که محجور علیه شده اموالش ولو بعد از بیع فضولی، مالش محجور علیه شده اجازهش نافذ نیست. و این اشتراط، وجه این شرطیت واضحه، زیرا که بالاخره اجازه، به وسیله اجازه این بیع فضولی صحیح میشه، ولو علی الکشف الحقیقی. بالاخره اجازه شرط است در صحت، ولو به نحو شرط متأخر، به این معنا که رضای مجیز مالک، مالک مجیز رضاش رکن دوم عقده. ما قبلا گفتیم در عقد رضا هم رضای مالک لازمه، مجرد انشاء مبادله و عقد کافی نیست تا رضا نباشه، بلکه اضافه بر رضا استناد اون عقل به مالک علی احد التفسیرین للاجازه، یا دادن وکالت و ولایت به فضولی علی التفسیر الاخر للاجازه، که این دو تفسیر گذشت، این هم شرط است. پس بنابراین در اینجا چه تفسیر مشهور را اختیار کنیم که اجازه را موجب تحقق استناد و رضای مالک هر دو میدونند، چه اون تفسیر دیگر را اختیار کنیم که اجازه موجب معزون شدن فضولی است، ولو فیم از بعد معزونش میکنه در تصرف سابقش. علی التفسیر الاخر، در هر دو تقدیر ما این اهلیت و نفوذ تصرف مجیز در اینکه اجازه بده در این مال، این لازم داریم. علل اول که خیلی روشنه، چون در اینجا این عقد به ما هو عقد المجیز میخواد صحیح باشه و این رضای مجیز میخواد رکن دوم عقد رو درست کنه، اون رکن ثبوتی عقد رو درست کنه. و چون شرط است در عقود اینکه یصدر ممن یکون تصرفه نافذان از نظر اهلیت، یعنی لیس صغیرا لیس محجورا علیه لیس مفلسا، و همچنین از نظر حجر. بنابراین با نبودن این شرط این عقد یقع لا یقع صحیحا عقد فضولی، اگر اجازه در وقتی بیاد که مالک مجیز اهلیت نداره یا محجورون علیه. حتی بنابر کشف، چون بنابر کشف، حتی کشف حقیقی، چون بنابر کشف حقیقی هم بنابر نقل که تصرف اصلا انتقال حالاست، بنابر کشف حقیقی هم بالاخره این رضای متأخر، این ولو به نحو شرط متأخر، جزء دوم و رکن دوم تحقق عقد صحیحه. و در این رکن عقد شده که رضا، رضای من هو اهل، رضا رضای اهل باشه، مالکی باشه که اهلیت داشته باشه. اساسا این شروط قبلا هم گفتیم در یه بحثی، اهلیت از قبیل صغر، رشد، امثال اینها شرط است در اون رکن باطنی عقد، نه رکن ظاهری که مجرد انشاءه. سبی هم ممکنه انشاء کنه، انشاءش هم نافذ باشه، چنانچه در جایی که انشاء از غیر کنه، یه وسیله برای انشاء، سبب آلت انشاء باشه. رضای مالک اون تعهد و التزام ثبوتی است، او بایستی عن من یکون و بالغن رشیدن عاقلن سر بزنه. و همچنین در موضوع افلاس، یعنی حجری که به ملاک افلاس و امثال اینها میاد. بنابر اون تفسیر دوم باز هم همچنان، اگه بنا بشه اجازه، مآل اجازه و حقیقت اجازه این باشه که اینا وکالتی را از بعد میده به تصرف فضولی از قبل، خب این وکالت و اذن را کی میده؟ توکیل را یا نیابت را؟ وقتی که اجازه میده، در حقیقت به وسیله اجازه این نیابت را بخواد بده، پس خود این اجازه دادن و توکیل کردن یا نیابت دادن خودش این تصرفه. این تصرف باستی از کسی صادر میشه و نافذ میشه که شرایط نفوذ را چه از نظر اهلیت، چه از نظر عدم حجر و عدم افلاس و نحو ذلک داشته باشه. پس بنابراین این شرط اول از شروطی است که تقریبا بدیهی است شرطیتش. یشترط فی نفوذ العقد الفضولی بالاجازه ان یکون المجیز نافذ التصرف حین الاجازه. اون مالی را که به اجازه میخواد، به اجازه عقد فضولی که برش واقع شده میخواد تنفیذ کنه، او در حین اجازه در حقیقت این تنفیذ متحقق میشه، و در حین تحقق این تنفیذ که همون زمان اجازه است، باید این شرطیت تنفیذ رو داشته باشه، اهلیت رو داشته باشه، عدم حجر رو داشته باشه و امثال این شروطی که دخیل در نفوذ تصرف موجود. پس در این شرط بحث زیادی نیست، عمده شرط دومه و شرط سومش که میاد. شرط دوم وجود المجیز حین العقد، این شرط دومی است که مرحوم شیخ فرمودن. یشترط وجود، یعتبر وجود المجیز در زمان عقد فضولی. این اشتراط در کلمات علامه آمده و شاید خیلی از فقهای دیگه هم آمده باشه قدما، و ظاهرا این منتقل شده به فقه شیعه از همون فقه سنی، چون ما فقه عامه، چون ما در اون بحث جهت هشتم میگیم یک تطبیقی با آنچه در کلمات فقهای عامه آمده بود ذکر کردیم، دیدیم این شرط را ذکر کردن اونها، گفتن یشترط فی المجیز شرط شروطا ثلاثه، احدها فی المجیز و احدها فی الاجازه و احدها فی نفس تصرف. شرط را که در مجیز قرار داده بودن، ان یکون العقد للعقد مجیز حال انشاء العقد، این شرطی بود که در کتب عامه هم آمده بود، این ظاهرا از اونجا منتقل شده و آمده در فقه ما، وجود المجیز حین العقد. بعد که وارد شده در فقه ما، در معنای وجود المجیز حین العقد بحث شده که یعنی چه این شرط اصلا، و این شرط در نتیجه انکار شده از طرف شیخ و من تأخر عن شیخ. البته یه دو تا استدلال براش ذکر شده که خواهد آمد این استدلال ها از مرحوم علامه، که شاید اون استدلال هم در کلمات فقهای عامه هم باشه. و بعدم انکار شده، هم استدلال ها انکار شده، هم اصل معنای این شرط درش یک ابهامی در تصویر و مراد از این وجود المجیز، یه بحثی میان فقها آمده. استدلالی که ذکر شده عبارت از استدلالی که نقل شده از مرحوم علامه، یکی اینه که این عقد اگر در حین تحققش که زمان فضولیه اگر مجیزی نداشته باشه، خب لا یمکن ان یقع صحیحاً، یمتنع ان یقع صحیحاً با عدم وجود مجیز، و ما یمتنع فی وقت یمتنع الی الابد. این استدلال، این استدلال به این ترتیب خیلی زود درش آقایون مناقشه کردن که یعنی چه ما یمتنع فی وقت یمتنع الی الابد. این در ممتنع به ذات همینجوره، چیزی که ممتنع از ذاتن مثل اجتماع نقیزه، اذا امتنع ذاتن شیئان فی وقت امتنع الی الابد، چون دیگه ذاتیه این امتنع، زمان درش دخیل نیست. اما اگر امتناعش به جهت این باشه که در اون وقت مجیزی نبوده، ممتنع بالغیره، سببش نبوده در یک زمان، پس مسبب نبوده، خب این لا یکون ممتنعا الی الابد، در اون زمان ممتنع بالغیره، چون در اون زمان علتش بعض اجزاء علتش متحقق نبود، پس ممتنع وجودش. بعد متحقق میشه، نه فقط از امتناع میاد بیرون، واجب بالغیره میشه تازه. پس این یعنی چه ما امتنع فی زمان امتنع الی الابد؟ این اصلا معنی نداره. اینجور این استدلال اول رد شده. استدلال دومی که کردن باز اینه که اگر این عقد مجیز نداشته باشه، بعد مجیز موجود باشه، موجود بشه بعد از عقد فضولی، به اجازه او صحیح نمیشه، چون بالاخره این تا مدتی که مجیز نیامده این عقد، اگر هر آینه این عقد قابل، اگر قابل صحت باشه، معناش اینه اون طرف دیگر که اصیله میبایستی منتظر بشه تا این مجیزه بیاتش، عقد باطل نیست، مراعاست. اون طرف هم که اصیله، چون اصیله فضولی نیست، میبایستی صبر کنه، از طرف او معامله مثلا لازمه، بایستی صبر کنه تا این مجیز بیاد، و این ضرره بر اوست، منفیه بلا ضرره، پس بایستی بگیم این چیه، این عقدی باطل رأسا. این هم یه استدلال، استدلال بلا ضرره، که این استدلال هم باز رد شده. اولا به این که این در صورتیست که بگیم در طرف اصیل عقد لازمه، اما اگر بر او لازم نباشه و او بتونه فسخ کنه عقد رو، یا بتونه آثار اصلا ملکیت خودش رو بار کنه بر زمانی که انشاء شده از طرف او، خب ضرری در کار نیست. و ثانیا نقض شده به جاهایی که مجیز هم هست، حالا فرض کنیم مجیز بود زمان عقد ولی اجازه نکرد، حالا ببینم تا کی، تا یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، دو روز دیگه اجازه میده، باز اونجا هم که مجیز موجوده بازم این اشکال هست، این لازرر در اونجا هم هست. این هم استدلال دوم و مناقشاتی که در دو مناقشه‌ای که در این استدلال شده. و رضا انکار شده اصل این شرطیت. بعد بحثی در اصلا معنای وجود المجیز حین العقد در، یعنی وارد شده در کلمات بعضی از فقها، که این وجود المجیز حین العقد یعنی چه. در اینجا سه تا احتمال آمده در کلمات بعضی از بزرگان در معنای این شرط دوم، وجود المجیز حین العقد. فرمودن در اینجا سه احتمال هست برای این کلمه. یکی وجود ذات مجیز، وجود المجیز حین العقد یعتبر وجود المجیز حین عقد الفضولی، یعنی ذات یک مجیزی باستی باشه، یک کسی که بتونه اجازه کنه، یعنی مالک، وجود ذات مالکی که بتونه تصرف کنه و اجازه بده، ها هم ملک ملک تصرف را داشته باشه، ملک اجازه را، اجازه دادن را داشته باشه. این ذاتش باستی باشه. این اما اگر یه عقدی واقع شد در زمانی که اصلا مال مالک اجازه و مالک تصرفی نداشت، این مال بعد موجود شد مالک، اینجا این عقد فضولی به این چنین مجیزی اجازه هم بده فی ما بعد فایده نداره. این یه معنا وجود ذات مجیز، مثلا بی مالک باشه بعد مالکی بیاد. ولذا گفتن که این معنا فی نفسه معقول نیست، چون بالاخره هر مالی که مملوک باشه یک مالک تصرفی هم داره، حالا یا مالک حقیقیشه اگر مالکش بالغ و رشید و عاقل و مثلا، اگر نه بالاخره ولی امری داره، حاکم شرعی هست. پس ذات مجیز همیشه هست در هر مال مملوکی، هر مالی که مورد معامله قرار بگیره. وجود ذات مجیز به معنای کسی که بتونه اجازه کنه و مالک اجازه باشه در حین عقد هست، یا مالک خود اون مال اگر عاقل و بالغ و رشید و حرف باشه، یا اگر هم تازه نیست بالاخره حاکم شرع هست. ولی من لا ولی له، ولی صغیره، ولی اگر ولی خاص داره، اب داره، جد داره، ولی خاصش، قیم داره، قیمش نبود حاکم شرع. بالاخره هر عقدی فضولی که واقع بشه بر مال کسی، بر مالین مملوکین، ذات مجیز را داراست حین العقد، ولو حاکم شهر، ولو اون ولی عام. در باب معاملات اقلا اینجوره. چرا در باب نکاح و اونجا ممکنه تصویر بشه، بنابراین اینکه ولایت بر نکاح صغیره فقط مخصوص به ابو جده، مثلا حاکم شهر ولایت بر نکاح نداره، تزویج نداره. اونجا میشه فرض کرد در بعضی از عقود دیگر مثل عقد نکاح که مجیزی هم در کار نباشه. بالاخره در تصویر این معنای اول اشکال شده، اولا که اصلا این بیمورده اگه این مراد باشه از وجود اون. هر مالی بالاخره مجیز داره، ولو در باب اموال و معاملات مالی اقلا عقود مالیه. و بعد اشکال شده که این شرط نیست اصلا. حالا فرضاً هم تصویر بکنیم به جایی که نباشه، بعد آمد این عقد فضولی مثل در باب نکاح، اگه فرض کردیم نکاح فضولی شد صغیره‌ای و ولی نداشت، نه ابو جد داشت، حاکم هم ولایت نداشت بر اجازه در نکاح، بنابراین قول در اون مسئله. حالا بعد پیدا شد ولی خودش بزرگ شد، رشید شد، ولی خودش شد، رشیده شد، ولی خودش شد. خب چرا اجازه میکنن عقد سابقش را بگید و به اجازه اون عقد درست میشه، عقد نکاح؟ پس اولا این معنای اول قابل تصور نیست در باب اموال، و ثانیا اگر هم تصور بشه شرطیتش لازم نیست، اعتبارش لازم نیست. حین الاجازه میبایستی مجیزی مالک تصرفی در کار باشه، نه حین عقد الفضولی. فرض کنید این مجیز اون وقت نبوده، بعد میاد شش. این احتمال اول با اشکالی که برش کرد. احتمال دومی که در این وجود المجیز دادن، که مقصود از وجود المجیز، وجود المجیز به ما هو مجیزون، نه ذاتش، به صفت المجیزیه. به این معنا که میبایستی زمان عقد مجیزی باشه که بالفعل هم اجازه داده باشه این العقد فضولی را. گفتن این معنا باز هم غیر معقوله، نه از اون طرف، از این که شرطیتش واضح البطلانه. چون اگه فرض بکنیم که مجیز شرط باشه این العقد به صفت الاجازه، تو که اجازه هم بده، خب این دیگه از عقد فضولی، اجازه هم داده باشه از این العقد، دیگه عقد فضولی نیست، از عقد فضولی خارج میشه. یه عقد مجاز از حین انعقادهی اصبح مجازن. خب اون احتمال سومه، صلاحیت اجازه دادن. اون مجیزی که بالفعل اجازه، صفت اجازه دادن ازش به ما هو مجیزون از حین عقد، اگر این مقصود باشه این واضح خود بطلان اعتبارش و این معنا باز معقول نیست. خلف فرض فضولی بودن معامله است. معنای فضولی این که حین ما وقع اون کسی که مالک اجازه هم هست اجازه نداده، وقع فضولتن عنه، بعد میخواد اجازه بده. پس مجیز به ما هو مجیز معنی نداره مگر امکان اجازه دادن، امکان تکوینی مقصود باشه. این مجیز نبایستی کسی باشه که در جای خوابیده باشه، مثلا دور باشه که نتونه انسان بهش برسه. امکان اجازه گرفتن در کار نیست که این. خب اگه این باشه مقصود، با فضولیت منافات نداره، ولی باز این اعتبارش و اشتراطش وجهی نداره و واضح البطلانه که خیلی جاها میشه مجیز در زمان عقد دسترسی بهش نیست، ولی بعد بیرون سفر رفته، جای رفته، غائبه، حالا حاضر میشه میره مالش فروخته. اصلا بعضی از روایاتی که بهش استدلال شده بر صحت فضولی در مورد ابی بود که سفر رفته بود، نبودش حین العقد، بعد آمد. پس امکان، پس وجود مجیز به معنای کسی که موجود باشه در اون سر موضع و محل عقد فضولی و بتونه امکان تکوینی از اجازه دادنش باشه، این هم باز محتمل نیست که کسی شرط کنه این را، که اگه این نبود دیگه معامله باطله و بعد که آمد نمیتونه اجازه بده. از این احتمال هم فی نفس احتمال معقولی نیست و شرطیتش به این ترتیب. احتمال سومی دادن اینکه وجود مجیز یعنی وجود من یصل یمکنه ان له صلاحیت الاجازه، به این معنی که این شخص مجیزی که هست موجود زمان عقد، این میبایست، این مالک میبایستی اهلیت تصرف رو داشته باشه زمان عقد، صلاحیت اجازه دادن رو داشته باشه زمان عقد. و ببخشید، احتمال سوم که دادن اینه که عقد خودش صلاحیت اون عقدی که انجام گرفته، صلاحیت اجازه دادن درش باشه، یعنی اون عقدی عقدی باشه که بشه این آقای من له الاجازه بشه در اون زمان اجازه بده، نه از نظر خودش، چون شرایط خود مجیز از نظر اهلیتش این شرط سومه که بعد خواهد آمد. در شرط سومی که مرحوم شیخ ذکر میکنه و اونجا میان میگن یشترط فی المجیز ان یکون اهلا للتصرف و نافذ التصرف حین العقد، هم نافذ التصرف حین الاجازه که شرط اول بود گفتیم این بدیهی است، هم نافذ التصرف حین العقد، اون شرط سومه. خود اون فعل قابلیته، خود اون فعلی که واقع شده، این فعل قابلیت اجازه داشته باشه و آقای مجیز موجود باشه حین العقد، مقصود ازش اینه که اون عقدی عقدی باشه که این آقای مجیزی که موجوده در اون زمان بتونه این اجازه رو بده، نه از نظر اهلیت خودش بلکه از نظر صلاحیت خود این معامله. و مثال زدن اینجوری که مثلا بیعی را، بیع مال یتیمی شده به قیمت سوقی کمتری که در زمان بیع فضولی ولی این یتیم امکان اجازه دادن را نداشته، این باز همون وجود مجیز به ما هو مجیز میشه، ولی از ناحیه شرعی نه از ناحیه تکوینی. امکان وجود، امکان اجازه دادن شرعا نه تکوینا، در اون زمان امکان اجازه دادن نبوده چون این بیع به ضرر یتیم بوده، به لتی احسن نبوده. خب بیع به لتی احسن رو نمیتونه حتی ولی، حتی ابو جد در باب یتیم مثلا اجازه بده، بنابر شرطیت به لتی احسن بودن مال، تصرف در مال یتیم از ولی و از مالک اجازه و تصرف. خب حالا بعد از مدتی این میاد تو قیمت سوقی این مال کلن پایین میاد، پایین تر از اون مقدار یا مساوی اون مقدار، به طوری که این بیع اجازه دادنش به نفع یتیمه در اون وقت، یا برعکس وقتی که فروختن قیمت بالا بوده بعد قیمت آمده پایین، وقتی بیع فضولی شده قیمت بالا بوده بعد آمده پایین، اگر اجازه نده خسارت میکنه، وقتی اگر اجازه بده اون ثمن زائد را به نفع یتیم دست میاره یتیم. پس جایی که این چنین چیزی باشه، شرط اینه که در زمان عقد این معامله قابلیت اجازه رو داشته باشه، اینجور نباشه که در زمان عقد این معامله رو نشه اجازه داد و وجود مجیزی که بالفعل امکان اجازه دادن را شرعا داشته باشه در کار نیست، چون مثلا برخلاف مصلحته، بعد این حالت ایجاد بشه. اینجا چنین جایی چون در زمان حدوث این عقد فضولی قابل اجازه نبود شرعا، بعدم دیگه لا یکون قابل اجازه، گرچه اون مصلحت اون مفسده رفع بشه بلتی احسن بشه این معامله، باز هم قابل نیست. که این معنای سوم شرط هم اولا از شرایط مجیز نیست، این شرط مجازه، فعل مجازه. این اگر طبق اون تصویری که این باز ذکر از ضمن شرایط عقد مجاز، نه ضمن شرایط مجیز، صلاحیت تصرفی که واقع شده فضولتن للاجازه حین العقد الفضولی، اگر شرط نبود، اگر نشد، ممکن نبود شرعا اجازه دادن چون عمل مثلا قابل اجازه نیست، این مربوط میشه به شرایط مجاز. یا اگر نظر به اهلیت و امثال اینهای مجیزه، که این باز برمیگرده به شرط سومی که مستقلا شیخ بیان خواهد کرد، مشهورم بیان کردن، خود علامه بیان کرده، اشترط اهلیت یا نفوذ تصرف العقد، تصرف المجیز من حین العقد. پس بنابراین اولا خود این شرط یک تناسبی نداره در اینجا بیاد و ذکر بشه به عنوان وجود المجیز حین العقد، مضافا بر این که شرطیتش بدون موجبه، یعنی اشکال در اصل اشتراطش هم هست. حالا فرضاً این آقا حین العقد قدرت فعلی شرعی بر اجازه رو نداشت چون به لطیه احسن نبود، ولی بعد پیدا کرد، خب بعد اجازه میکنه، بعد میفروشه و این امزار عقد فضولی رو اجازه میکنه، چه اشکالی داره؟ وجهی برای ممنوع بودن این چنین صحت این چنین عقد فضولی با اجازه این چنینی از کسی که بعد بتونه اجازه بده، در حین اجازه میتونه اجازه بده، میزان این است که در حین اجازه این بلتی احسن باشه، و چه در زمان عقد بلتی احسن باشه، چه زمان عقد بلتی احسن نباشه. این تفسیراتی است که ذکر شده برای این وجود المجیز حین العقد و این اشکالاتی که شده، الا این که مراد از این وجود المجیز حین العقد ممکنه یه معنای دیگری باشه غیر از این معانی، و اون دو استدلالی هم که ذکر شده ازش مراد اون استدلالای عقلی به اونطوری که جواب داده شد نباشه، که این یه در حقیقت تفسیری دیگری است از برای این شرط که ظاهرا همین مقصوده. مثلا وقتی مراجعه میکنه به کتاب به کتب عامه، میبینه این شرط را اونها که ذکر کردن و ما از اونها گرفتیم، یعنی فقه ما از اونها گرفته، در حقیقت وارد فقه ما شده، مراد ازش یک معنای دیگری است، این معنا میبایستی ذکر بشه اولا و بعد بحث بشه در دلیلش اگر دلیلی درستی داشته باشه، ثانیا که میاد انشاءالله، ولی شروع این نقدر کافی بود.